بخشه. صرفه‌جویی امروز، آسایش فردا.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قصی و به صرف موکتو ظریف، آرامش یعنی این چهار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما عزیزان، شما که علاقه‌مند به کتاب و مطالعه و کتابخوانی هستید. کتاب‌های خوب می‌خونین و خوندن کتاب‌های سودمند رو به عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با برنامه تالار آینه، با معرفی یک کتاب تازه. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، اتحادیه ابلهان، اثر جان کندی تول. جان کندی تول رمان نویس امریکایی است که در سال 1981 برنده جایزه پولیتزر شد. جان کندی در 1937 در نیو اورلان امریکا متولد شد. مادرش خواننده و بازیگری با استعداد بود و به تدریس موسیقی و تئاتر می پرداخت. جان در نوجوانی به نوشتن مقاله و داستان علاقه پیدا کرد. اولین رمان خودش رو در 16 سالگی نوشت و در 17 سالگی با هدف تحصیل در رشته مهندسی به دانشگاه رفت. فقر جزئی جدایی ناپذیر از دوران کودکی جان به حساب می آمد. بعدتر او رشتهش را از مهندسی به زبان انگلیسی تغییر داد و سپس به دانشگاه کلمبیا رفت و تمرکز خودش را بر نویسندگی معطوف کرد. و بعد برای گذران خدمت سربازی به ارتش ملحق شد تا به سربازان انگلیسی آموزش بده. جان در حین خدمت نگارش رمان اتحادیه ابلهان رو آغاز کرد و در سال 1964 داستانش رو به پایان رسوند و اون رو برای چاپ نزد ناشران مختلفی برد. تول مدت یک سال تلاش کرد نظر ناشران رو جلب کنه، اما موفق نشد. در همین اثنا نشانه های ابتلا به روانگسیختگی در اون نمایان شد. او دچار پریشان پنداری و توهم شده بود و نشانه های افسردگی در او دیده می شد. جان در سال 1969 در سن 32 سالگی خودکشی کرد. مادرش چند سال بعد از مرگ پسرش تلاش کرد تا کتاب اتحادیه ابلهان رو به چاپ برسونه و نهایتاً در سال 1980 موفق به انجام این کار شد. جان کندی در سال 1959 نوشتن این کتاب را آغاز کرد و هنگامی که به خدمت سربازی مشغول بود، سرگرم نگارش و تکمیل این رمان به یاد موندنی بود، ولی محتوای اون رو از دوستانش پنهان می‌کرد. بعد از بازگشت به امریکا رمان رو برای بسیاری از ناشران ارسال کرد، ولی هیچ کدوم راضی به چاپ کتاب نشدن. همه ایرادی به کتاب می‌گرفتن و ردش می‌کردن. جان کندی که به شدت افسرده شده بود و دیگه هیچ امیدی به چاپ کتابش نداشت، در همون دوران به زندگی خودش پایان داد. ناشر رمان اتحادیه ابلهان در مقدمه کتاب می‌نویسه: معمولاً پاراگراف اول کتاب برام کفایت می‌کنه. در مورد این اثر خوندن رو ادامه دادم. باز هم ادامه دادم. کم کم توجهم را جلب کرد. بعد این توجه تبدیل به هیجانی شد که هر لحظه شدت می‌گرفت و بالاخره تمام اینها تبدیل شد به ناباوری. امکان ندارد که این کتاب تا این اندازه خوب باشد. برای اطلاق واژه کمدی به این رمان دو دلم. این رمان فقط کمدی نیست، ورای این حرف هاست. اتحادیه ابلهان نخستین بار در 2500 نسخه منتشر شد و قوقایی به پا کرد. سال بعد یعنی 1981 جایزه پولیتزر رو دریافت کرد. همچنین در نظرسنجی مشهوری که مجله تایم در سال 2005 انجام داد و از بزرگترین منتقدان و نویسندگان به نام امریکایی خواست تا بهترین کتاب امریکایی 25 سال گذشته رو انتخاب کنن، این رمان جایگاه ششم رو به خودش اختصاص داد. آنتونی برجس، نویسنده رمان پرتغال کوکی، در کتاب 99 رمان که در آن 99 کتاب برتر انگلیسی رو برگزیده، 7 تا رو شاهکار خونده. یکی از اونها اتحادیه ابلهان. مجسمه ایگنیشس رایلی، شخصیت اصلی رمان، جلوی فروشگاهی که در کتاب نامش اومده نصب شده. ایگنیشس مردی است که تمام زندگیش مملو از فلسفه بافیه و از جامعه امریکا منزجره. از فرهنگ مصرفگرایی، تجملات هالیوودی و از خود بیگانگی مردم بیزاره. هیچ کتابی مانند اتحادیه ابلهان جامعه مادی و پر از بی‌عدالتی و درویی امریکا رو به این قدرت به تصویر نکشیده. امریکایی که نویسنده کتاب یعنی جان کندی هم ماندن در اون رو نپذیرفت و مرگ خود خواسته رو برگزید. اتحادیه ابلهان جامعه‌ای پوچ و سرشار از باورهای غلط رو ترسیم میکنه که افراد جامعه به شکلی بیمارگون در حماقت و جهل دست و پا میزنن و در برابر تمام اتفاقات سکوت میکنن. جان کندی در این اثر پسر جوانی رو به تصویر میکشه که نسبت به همه این چیزها اعتراض میکنه و با روحیه ای آرمانگرا سعی داره در مقابل نابهنجاری ها و تکرارها بایسته. این رمان در گونه کمدی سیاه قرار میگیره و قهرمانش به گونه ای است که انگار به این دنیا تعلق نداره. رفتارش پر از طنزی است که در پس اون واقعیتی تلخ پنهان شده. این رمان حدود 20 شخصیت داره که هر کدوم به نوعی در جهل و نادانی گرفتار شدن و انگار گروهی تحت عنوان اتحادیه ابلهان و نادانان رو به وجود آوردن. رمان اتحادیه ابلهان از لحاظ محبوبیت با کتاب ناتور دشت سلینجر مقایسه شده. در ناتور دشت شخصیت اصلی پسری آشوبگر و آرمانگر است که سعی در تغییر محیط پیرامون خودش داره. درست مانند شخصیت اصلی رمان اتحادیه ابلهان. جان کندی نام این اثرش رو با توجه به یکی از اشعار جاناتان سویفت برگزیده. جمله سویفت از این قراره: وقتی نابغه‌ای حقیقی در دنیا پیدا می شود، می توانید او را از این نشانه بشناسید: تمام ابلهان جهان علیهش متحد می شود. بسیاری از منتقدان این اثر رو بزرگترین رمان کمدی قرن می دونن و سلینجر، نویسنده ناتور دشت، و استیو تولتس، نویسنده ریگ روان و جز از کل رو در سبک طنز فلسفی از پیروان جان کندی معرفی میکنه.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان عزیز، برسیم به خلاصه ای از داستان اتحادیه ابلهان، اثری از جان کندی تول. اتحادیه ابلهان داستان زندگی پسر چاق و منفعلیه که 35 سال است. ایگنیشس با مادرش در محلهی فقیر نشین زندگی میکنه. او مدام برای خود و خانوادهش درد سر درست میکنه. عجیب و غریب لباس میپوشه، متفاوت رفتار میکنه و پیچیده حرف میزنه. ایگنیشس گرفتار انفعال، بی‌اعتنایی، بیکاری و تنبلی شده و تمام وقتش رو در خونه صرف امور بی اهمیت میکنه. رکگویی و انتقاد بیش از حدش باعث شده در هیچ کاری دووم نگیره و هیچ کس باهاش معاشرت نکنه، جز یکی از همکلاسی‌های دوران دانشگاهش که دختری است به نام میرنا. ایگنیشس با مادرش هم مدام درگیره و ترجیح میده همیشه در خونه بمونه، یا افکارشو بنویسه یا فیلم ببینه یا بخوره و بخوابه تا در بین مردم نباشه. ایگنیشس در تمام طول رمان با میرنا نامه نگاری میکنه. میرنا در شهر دیگر زندگی میکنه و مدام از ایگنیشس میخواد تا به زندگی و جامعه برگرده و همیشه نگران احوالات روحی اوست. یک شب طی یک سانحه، مادر ایگنیشس با ماشین به ساختمانی میکوبه. صاحب ساختمان برای خسارت وارد شده به دیوار خونهش از اونها طلب خسارت میکنه و تهدیدشون میکنه که اگه خسارت چند هزار دلاری رو ندن، مادر رو به زندان میندازه. از این حادثه به بعد مادر برای اینکه به زندان نره، مدام ایگنیشس رو به کار پیدا کردن وامی داره و او با اینکه از در اجتماع بودن بیزاره، مجبور میشه به کارهایی تن بده. مدتی در یک کتابخونه کار میکنه ولی بعد از زمانی کوتاه اخراج میشه. در شرکت بیمه هم همین وضع پیش میاد. در کارخانه شلواردوزی هم کاری پیدا میکنه ولی چون سعی میکنه سیستم قدیمی اونجا رو بروز بکنه و کارگران رو علیه رئیس کارخونه و احیای حقشون میشورونه، اخراج میشه. سپس به هاتداگ فروشی با یک چرخ دستی رو میاره. در همین اثنا یک شب ایگنیشس برای دیدن یک نمایش به کافه رستورانی میره. در حین نمایش توتی دختر بازیگر به ایگنیشس حمله میکنه و او هم تعادلش رو از دست میده و میزها و ظروف کافه رو میشکنه. در رستوران ولوله‌ای برپا میشه و در همین لحظه پلیس محله که همیشه در آرزوی پیدا کردن یک مجرم و تحویل اون به موافقش بوده سر میرسه و در شلوغی که توتی و ایگنیشس راه انداختن، موفق میشه زن تبهکاری رو که صاحب رستورانه شناسایی و بازداشت کنه. روزنامه نگارها عکس ایگنیشس رو هم در روزنامه چاپ میکنن و فردای اون روز صاحب هاتداگ فروشی او رو اخراج میکنه. مادرش هم که از کارها و بدبیاریهای او خسته شده، تصمیم میگیره به بیمارستان روانی خیریه زنگ بزنه تا بیان و ایگنیشس رو ببرن. پس قبل از رسیدن آمبولانس با پسرش خداحافظی میکنه و از خونه خارج میشه. ایگنیشس که متوجه قصد مادرش میشه، شروع به جمع کردن وسایلش میکنه و میخواد قبل از رسیدن ماموران آسایشگاه فرار کنه. در این هنگام میرنا پس از سالها دوری و ارتباط مکاتبه‌ای در پشت در خانه ظاهر میشه و ایگنیشس پس از تعریف ماجرا از اون میخواد که او رو همراه خودش از اونجا ببره. این دو نفر سوار بر ماشین از اونجا دور میشن و همزمان آمبولانس آسایشگاه از راه میرسه. دوستان عزیزم، این هم خلاصه ای بود از رمان اتحادیه ابلهان، اثری از جان کندی تول. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. در زندان تنها جسم آدم محدود می شود، اما در بیمارستان روانی روح و ذهن و جهانبینی آدم را دستکاری می کند. اگر هر کس به طور منظم کار کند، همه چیز رو به راه می شود. و جمله ای از افلاطون: کتاب ها پسرانی فناناپذیرند که پدرانشان را به مبارزه می طلبند. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه تلفنن بگوییم تلفنی.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا. سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایرانه. هفته های ایرانی هر هفته از رادیو ایران.
هزار صبح روشن. سلام، شما شنونده برنامه هزار صبح روشن، ویژه برنامه به مناسبت هفته حجاب و عفاف از رادیو ایران هستید. ما میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی هستیم، دکتر علوم سیاسی و پژوهشگر در حوزه اجتماع. دکتر، ما در 3 روز گذشته در مورد مفهوم حجاب، مفهوم حیا، مفهوم غیرت صحبت کردیم و مرکز استقل صحبت هامون این بود که پوشش یک حریمی رو به وجود میاره که باعث تعادل میشه، هم تو مبحث غیرت، هم تو مبحث حیا و هم تو مبحث تعریف خود حجاب. سوال اصلی اینه الان تو این برنامه، آیا واقعا حجاب حریمه؟ یعنی اگر کسی بی حجابه یا کسی که مثلا حجابش کمتره، آیا این آدم بی حریم به حساب میاد و میشه به حریمش تجاوز کرد؟
میشه تجاوز کرد که خب سوال خوبی نیست، نمیشه این کارو کرد.
آخه ویدیوهایی دیدیم در مورد اینکه مثلا،
حالا من یه منظر دیگه عرض میکنم، قضاوت با خود شنوندگان بزرگوار. اولا یادمون باشه همه اینهایی که عرض کردیم قراره برسه به یک مفهوم تحت عنوان تعادل. من با یک مثال عرضم رو شروع میکنم. اینی که میگم رو شنوندگان عزیز ما نعل به نعل تو ذهنشون تصویرسازی کنن. خانم بغدادی، من چند سانتیمتری شما بایستم شما احساس امنیت میکنی؟
فکر میکنم حداقل باید یک متر فاصله داشته باشه.
حالا اگر من آرام آرام این یک متر رو بیام جلوتر بکنمش نیم متر، شما چه حسی بهت دست میده؟
یه ذره دچار اضطراب میشم، دچار ترس میشم و فکر میکنم که میرم عقب.
حالا اگر نیم متر رو رد کردم اومدم جلو، رسیدم به 30 سانتی متری، شما چی؟
خیلی ناراحت کننده است، قطعا یه اضطراب زیادی رو بهم میده. و
اگر وارد 20 سانتی متری حریم شما بشم؟
بیشتر میشه، مدام با این نزدیک شدنه این اتفاق بیشتر میشه.
پس بر اساس نسبتی که من با شما دارم، این 1 متر تا 20 سانت خیلی تعاریفش فرق میکنه. شما در این فاصله که من سپری کردم چه چیزی از شما رو در نور دیدم؟
حریم من رو.
حالا یک کلمه بیاید عقبتر، به چه چیزی بی احترامی کردم؟ بذارید من بگم، من به حرمت شما بی احترامی کردم. وقتی صحبت از حریم میکنید، دارید صحبت از حرمت شما به مثابه دال مرکزی میکنید. پس شما یه حرمتی داری، حرمتتو چند متری تعریف کردی؟
1 متری.
خدا خیرت. از اون به بعد هر موضوعی بدون نسبت و نسب دارم به حرمت شما بی احترامی میکنم. خیلی پیچیده است؟
اصلا.
حالا اینجا این که من حرمت شکنم با اینکه شما مسبب شکستن این حرمت میشید، دو تا مفهومه در کنار همدیگه و موازیه.
کسانی که منتقد این قضیه هستن میگن که نه، این دوتا ربطی به هم ندارن، طرف مقابل تحت هر شرایطی باید این حرمت رو حفظ بکنه.
نشو.
آخه این غیر منطقیه.
یعنی غیر منطقیه؟
این چیزی که شما میفرمایید اینه که تمایلات دانی بشری میتونه جایگزین عقل و منطقش بشه.
آفرین. پس تمایلات دانی بشری به هیچ وجه نباید باعث بشود که شما از عقلانیت خارج بشی. حالا سوال، شما الان با این پوششی که دارید به من اجازه حرمت شکستن میدی؟
قاعدتا.
حالا اگر این پوششو نداشتی اجازه میدی یا نه؟
نه. آیا میتونی شما فکر بکنید اگر من این پوششو نداشتم؟
اصلا تموم شد. پس جنس رفتار شما شکل دهنده شناخت و درک من از خودته.
توی کشورهای دیگر
همینه.
خانم هایی که هر نوع لباسی می پوشن دلیل نمیشه که کسی بهشون که...
آمار تجاوز ها در اروپا و آمریکا برید ببینید چقدر. پس میخوام بگم قیاس این با اون نکنیم. ما در این مجابه فرهنگ خودمون صحبت میکنه. همه جای دنیا شما دو بعد دارید خانم بغدادی. بعد اول بعد مسدود کننده، بعد دوم بعد اجازه دهنده. اگر نتوانید تعادل بین مسدودسازی و اجازه دادن رو درست برقرار کنید، شما شک نکنید که حریم خودتون رو به خطر انداختید.
یه لحظه اجازه بدید ما بریم یه بخش رو بشنویم، برگردیم. شما شنونده برنامه هزار صبح روشن هستید. با آقای دکتر داوودی هستیم، در مورد حریم بودن حجاب و حرمت ها داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، داشتید میفرمودید در مورد اینکه حریم هر کس چقدره و آیا خودش اجازه نقضش رو میده یا اینکه دیگران فکر میکنن باید نقضش کنن.
شما خونتون حریمش کجاست؟
دیوارهاش.
پس همه این در و دیوارها برای شما در ادبیات لومپنی، در ادبیات جاهل، در ادبیات سفیه میشه محدودیت، درسته؟ حالا در ادبیات دینی، در ادبیات عالمانه، در ادبیات روشنفکر پدر مادردار میشه چی؟
حریم میشه.
بارکال بابا، شما تو خونه خودت دیوار نداره یه دونه پاراوان میکشی، نداره یه دونه پرده میکشی. اگر انباری توی خونه باشه یه پرده میکشی، یه در میذاری کسی اون تو رو نبینه، یه خورده شلوغ پلوغ باشه، میگی شأن من نیست که بدین رو ببینه. چجوریه که میری بیرون یه همینو به هم میریزه؟ انباری حرمت داره ولی من حرمت ندارم. تو فرهنگ ما حریم و حرمت اینه، زن مقدس است. ببینید باز عرض میکنم، ذهن نره سراغ اون مصادیق جاهل، نره سراغ اون مصادیق بیمار، بریم سراغ آدم هایی که برای خودشون احترام قائلن. فقط زن نیستا، مردم که میاد بیرون همینه. تو برای این حریم خودت چه حرمتی رو ایجاد کردی؟ میدونی چرا خانم بغدادی؟ یه نکته‌ای وجود داره. یه زبور مسئله رو ما ایرانی ها داریم خیلی قشنگه. میگه بگو رفیقات کیان تا بگم تو کی هستی. اینا خیلی مثال مهمیه. به من بگو چجوری میپوشی تا بگم تو ذهنت چی میگذره. این رو البته بر اساس دانش دارم عرض میکنم. ما چند جور ذهن داریم، اما دوتاش که روبرو هم دیگه وای میسن، ذهن منظم و ذهن شلخته است. ذهن شلخته ذهنیه که برای حریم هیچ حرمتی نمیتونه قائل باشه. البته پاش که میرسه جیغ و داد میکنن، این خیلی مهمه. طرف میره تو صف نونوایی وای میسه، یه نفر که میزنه جلو تقریبا نصف بشریت اونجا خلاصه دچار آسیب میشن. اما همون خانم یا همون آقا رو میبینید با یه تیپ عجق وجقی دارن میان بیرون، میگیم آقا خانم دقت کن، حرمت رو داشته باش. تو سپر دفاعیت باید 2 متر اونورتر، 3 متر اونورتر باشه. وقتی سپر دفاعی رو آورده گوشه 20 سانتیت هیچ نوع امنیتی نداری. این که دیگران موظفن خودشون رو حفظ کنن یه حرف بی خوده، یه حرف کاملا
چرا
بی خود.
حرف بی خودی چرا؟ دیگران وظیفه‌شونه به حریم هیچ بشری تجاوز نکنن.
من هم موافقم، همه موافقم، شما موافقید، به شرطها و شروطها که شما حریم امنیت و حرمت خودت رو داشته باشی. یه عبارتی هست که ما دیدید با هم بعضی وقت دعوا میکنیم، طرف میگه که ببین احترام دست خودت باشه ها. این احترام دست خودت باشه یعنی چی؟ زبور مسئله رو داریم دیگه آقا، اینا رو که از کره مریخ
خودت حفظ کن.
یعنی ببین فوش نده، فوش نشنو، تو گوشی نزن، تو گوشی نخور. حالا اگر من اصرار داشته باشم لغلغه زبانم فوش و ناسزا باشه، فکر میکنید که طرف مقابل با جون من و جون شما با من برخورد میکنه؟ من الان 2 تا سیلی ببخشید عذرخواهی میکنم بزنم تو صورت شما، شما اون برای صورتت هم برمیگردونی میگی بزن؟
نه قطعا.
تموم شد، عمل عکس العمل. آیا این عرایضی که بنده کردم دلالت بر این میکنه به کفایت که شما با هر پوششی نیایی بیرون؟ چون احترامت رو دست خودت نگه
نمید.
حالا میتونی توقع کنی از من که احترام شما رو نگه دارم؟ حالا بنده که امکان داره به لحاظ ذهنی، به لحاظ روحی، به لحاظ تربیت، به لحاظ خانواده، به لحاظ موقعیت اجتماعی، به 1001 دلیل دچار نقایص و نقصانی هم باشم، حالا میتونی توقع کنی؟ حالا وقتی میگیم حرمت دست خودت باشه، اگر حرمت دست خودت بود و من تعرض کردم، شما اینجا مفهومی دارید تحت عنوان دفاع مشروع. همه حق دیگه با شماست.
بذارید این بحث رو اینجا تموم بکنیم، این قضیه میره توی برنامه بعدی انشالله. ممنون که شنونده ما هستید و بودید. خدا نگهدار.
من قزوین ای تکیه گاه من، در گسته و شادی پشت و پناه من، از مهر لبریزی از زندگی سرشار. شهر منی قزوین ای شهر بی تکرار، هر جای دنیا که برم تنها غیر از تو جایی خونه من نیست، هر جای دنیا هم برم جز تو دست کسی روشونه من نیست. هر خشت سعد و سلطن برگی از خاطرات شهر قزوینه، در هر رج این خونه ها نبزه دیروزهای تلخ و شیرینه. داری به دوشت میکشی یک عمر تلخی و شیرینی تاریخو، نبض گذشته میزنه هر روز در حرج دیوارهای تو. ای شهر من قزوین، ای تک